أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداها. وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا فاطمة المعصومة، اشفعي لنا عند الله، فإن لك عند الله شأنا كالشأن. از این تعطیلات ممتد عذرخواهی میکنم، دیگه قضای الهی وقتی هست دیگه انسان در مقابل قضای الهی تسلیم است. بحث در فصل ششم در اقسام شخص اعتباری بود که فرمودن شخص اعتباری تقسیم میشود به دو قسم رئیسی، یعنی اقسام فراوانی داره ولی دو قسم رئیسی داره که بقیه اقسام مندرج تحت یکی از این دوتا هست. یکی شخص اعتباری عام و دیگری شخص اعتباری خاص. در اینکه ملاک عام و خاص بودن چیست اختلافه. بعضی ها ملاک عام بودن را منافع عامه، غرض عام میگن ملاک. یه وقت یک مؤسسه، یک شرکتی، یه امر اعتباری انشاء می شود برای یک اغراض عامه، منافع عامه، همگانی، مثلا برای فقرا، برای ایتام، هر کس باشد، امثال اینا. گفتن اگر اینجور شد ما به این میگیم شخص اعتباری عام، ولو معتبرینش فرد خاص، افراد خاص باشه. ملاک اون. نظر دوم این است که نه، ملاک در این تقسیم منشئین و معتبرین هستند. اگر معتبرها یک جمعیتی باشه، مثلا دولت باشه، چه باشه، ما به این میگیم عام، ولو این که منفعتش عام نباشه. ملاک این است که گروه یا مثل دولت و یک گروه متعدد افراد و کثیری آمدن این رو اعتبار کردن، ولی این امر اعتباری منفعتی که ازش حاصل میشه عام نباشه. خب اینا رو خوندیم تا رسیدیم ظاهرن به و علا اگهال فانه. اون عبارت اون محافظات هم فرمودن که مقصود استانداری ها و فرمانداری ها هست. و علا اگهال فانه یمکن عد العناوین تالیه که اهم المصادیق لشخص الاعتباری. علا اگهال یعنی ما چه ملاک را اون اولی قرار بدیم، چه ملاک را دومی قرار بدیم، که حالا این خیلی مهم نیست، بالاخره یک تسمیه ایست، یک نامگذاری ایست دیگه، مطلب اساسی برای این مترتب نیست. فرمودن که علا اگهال سوا اون کان المعیار اون امر اول ارسانی و انهو یمکن عد العناوین تالیه که اهم المصادیق لشخص الاعتباری. ممکن است شمرده شود عناوین که بعد میاد از اهم مصادیق شخص اعتباری، عنوان شخص اعتباری، حالا عام یا خاصه، هر کدام بر اثر هر یک از دو معیاری که گفته شد ممکنه شما بگید عام یا خاصه. الاول ادهزه و مراکز السلطه العامه و فروعها العدیده. سازمان ها و مراکز سلطه عامه، یعنی که بر کشور حکومت میکنه، برای استان حکومت میکنه، و فروع آنها، فروع بیشمار آنها، مثلا فرض کنید هیئت دولت میشه اون مرکز سلطه، حالا وزارت نفت داره، وزارت اقتصاد داره، وزارت جهاد داره، وزارت کشور داره و هاکذا. اینا فروعاتی هستن که تحت اون قرار میگیرن. خب خود دولت و یا خود یک وزارتخانه، یک وزارتخانه خودش ممکنه دارای شعبی باشه، همین وزارت کشور تحت او همه استانداری ها قرار میگیره و فرمانداری ها به واسطه قرار میگیره. این همه اینا میشن جزء اشخاص اعتبار. از ثانی المؤسسات ای الحیات و المنظمات الخیریه و استقافیه و الاجتماعیه التي تتمتع به تنظیم مادی و قدرت لها منذ بدایت انشائها اموال معینه لاستدامت حیاتها. مؤسسات چیزایی که تأسیس گردیده شده و مقصودمون از مؤسسات حیاتیست مثل هیئت دولت و سایر هیئت‌هایی که برای کارهای مختلف مثلا برای نظارت و برای انتخابات هیئتی رو تشکیل میدن مثلا، و همچنین منظمات خیریه، دستگاه‌هایی که اینکه بهش میگیم منظمن به خاطر اینکه یک نظام خاصی رو برای او تعریف میکنن، اساسنامه ویژه‌ای رو برای او تعریف میکنن و به وظایف اختیاراتی رو برای او تعریف میکنن، از اینجا میشه منظمات. حالا این منظمات چه خیریه باشه که به فریاد مستمندان، بینوایان، بیماران و امثال ذلک میرسه، یا ثقافیه و فرهنگی باشه یا اجتماعی باشه. فرق ثقافی و اجتماعی اون قسم رو وجهه، ممکنه یکی ثقافی باشه ولی اجتماعی مربوط به اجتماع نباشه، یا اجتماعی باشه مربوط به خدمت شما ثقافت نباشه، یعنی مثلا دستگیری میکنه از افراد راهنمایی های برای امور مادیشون میکنه. التی این حیات و منظماتی که تتمتع به تنظیم مادی، بهره‌مند هست به یک تنظیم مادی به صورت اساسنامه و قدرت لها تقدیر شده برای اون مؤسسات از اول پیدایشش منظر انشاءها، از اول انشاء و اعتبار کردن و به وجود آوردنش یک اموال معینی تا اینکه بتونه حیات خودش رو استدامه بده. مثل کل مستشفیات، مثل بیمارستان ها، به ما بیمارستان های مؤسسه که یک اساسنامه‌ای داره و یک اموال رو ابتداءً برای او قرار میدن، حالا یا دولت قرار میده یا مردم قرار میدن یا یک جمعیتی قرار میده، این میشه یک شخص اعتباری. و دور الایتام، خانه هایی که برای ایتام هستن که پدرشون رو از دست دادن مثلا، و المدارس، این هم مورد دوم. از ثالث الجمعیات التي تألفت من مجموعه من الافراد لغرض التعاون في تحقيق اهداف غير ربحيه. قسم سوم از مصادیق شخص اعتباری جمعیت هایی هستند که تشکیل شدن از یک مجموعه افراد و این تشکیل شدنشون به هدف کمک رساندن به یکدیگر است در محقق ساختن اهدافی که سودی برای اونا نداره، یعنی نمیخوان با این جمعیت برای خودشون مالی رو کسب بکنن، بلکه میخوان فقط خدمت به مردم باشن. مثل جمعیات الخیریه و العلمیه و دینیه و الاجتماعیه و سیاسیه که یتعاقد الافراد به جمعیات، که پیمان میبندن این افراد در این جمعیت های خیری یا علمی یا دینی یا اجتماعی یا سیاسی بر چی تا پیمان می‌بندن؟ الا ان یزعوا قدراتهم و امکاناتهم العملیه و انشطتهم فی خدمت و انشطتهم فی خدمت غرض الجمعیت. پیمان بستن بر این قرار بدن نیروهای خودشون را و امکانات خودشون، حالا اون چه امکانات علمی باشه و چه و انشطه یعنی فعالیت ها، در خدمت غرض جمعیت. میخوام کمک کنم به جمعیت، اونا را هدایت کنم به مقاصد عالیه و اونچه که در رفاه اونها و آسایش اونها و تکامل اونها در اثر اون پیدا باشه. و یمکن عدل احزاب سیاسی من هذا السن، احزاب همینجورن، چون احزاب یه جمعیت هایی هستن که از یک مجموعه افراد تشکیل میشن، هدف این احزاب چیه؟ هدف این احزاب اینه که هدف احزاب حزب سیاسیه، میخواد مردم رو در سیاست آگاه کنه، ترقی بده و خیر اونها، مصالح اونها رو به نظر خودشون به مردم ارائه کنن، مردم رو وادار کنن، تحییج کنن برای اینکه در انتخابات مثلا شرکت کنن، یا وقتی که شرکت میکنن بهترین گزینه ها رو انتخاب بکنن و هاکذا و هاکذا. اگر دینیه باز همینجور هدفشون اینه که مثلا هیئت هایی که الان درست میشه خیلی تحت عنوان مثلا هیئت علی اکبر علیه السلام، هیئت ابوالفضل علیه السلام و هاکذا. بله بله، گروه های جهادی مقصودشون چیه؟ مقصود که دین مردم رو و مردم رو مسئولیت ببخشن از افکار ناروا و مغالطاتی که از طرف دشمنان و یا بدخواهان مثلا انجام میشه. هدفشون میگه نه ربحی میخوان ببرن، نه چیزی میخوان کسب کنن، مال میخوان کسب کنن، یه جمعیتی تشکیل میدن، هدف از این جمعیت اینه که این کار رو انجام میده. اینم خودش میشه یه شخص اعتباری، این جمعیت، این این افراد میشن خودشون یه شخص اعتباری. ولذا غیر از این آدم ها که ممکنه بعضی هاشون مثلا فرض کن جدا بشن از اینجا، انسان های جدیدی بیان اینا، این نه، این یک عنوانی در اینجا پیدا میشه به اون میگیم شخص اعتباری. فلذا ممکنه یه مالی برای این وقف باشه، نه برای این زید، نه برای این، نه برای این وقف، برای چی؟ برای این جمعیت، که این در حقیقت یه امر انتظایی است از این استماعی که این افراد پیدا کرده. بله ربحیت، چون انصراف داره ربحی که کاملا گفته میشه به این امور. بله شما حالا نظرتون در ربح اینه که این مقاصد عالی هم جزء ربح. از ساله و الارابه از شرکات التي انشأت لغرض ربح و جمع المال، شرکت هایی که آفریده میشن، انشاء میشن به هدف سود بردن و مال جمع کردن و ثروت اندوختن، شرکت میان درست میکنم برای این، حالا اگه برای خودشون یا برای مملکت، مثلا شرکت نفت، بعد شرکتی رو درست میکنه برای چی؟ برای اینکه نفت رو بفروشه یا برآورده های دیگری که از نفت به دست میاد اینا رو بفروشه و مال جمع بکنه. حالا این مال رو ولو وظیفه‌ش اینه که این مال رو مثلا چقدرش بریزه به خزانه، چقدرش برداره برای تمشیت امور خودش. و المقصود من هذه الشركه و هي احد انواع الشخص الاعتباري ليس اشتراك جماعه من الافراد في مال مشاع على الشركه بالمعنى الفقهي المصطلح. در اینجا این توضیح رو میدم که ببینید ما دو سبب معمولا در فقه متعارفمون داریم برای شرکت. یکی این است که اموال دو نفر مخلوط بشه به جوری که نشه اینا رو از هم جدا کرد. او گندم داشته، اینم یعنی گندم رفت رو هم ریخت، این باعث میشه شرکت قهری درست میشه. حالا اگه اومدن این گندم رو رفتن فروختن، هر کدوم به نسبت این سهمی که از این گندم داشته، اون ثمنش مال اون میشه، سودش مال اون میشه. این یک نوع شرکت هست. یا به ارث میبرن، مثلا چند نفر هستن، پدرشون یا بالاخره وارثشون، مورثشون از دنیا میره، یه چیزایی داره، خب این مشترک میشه، این اموالی که باقی میمونه به نحوه اشاعه به نحوه مشترک مال ورثه میشه. قسم دوم شرکت عقدیه که دو نفر میان عقد مشارکت انجام میدن که یه معامله رو انجام بدن و سودش بر حسب کذا تقسیم بشه. این شرکتی که اینجا میگیم نه آن است نه آن است، این یه امر جداگانه ایست که یه امر اعتباری است که یه شرکتی درست میشود، اون شرکت غیر آدم ها هستن، اینا مشارک در اون مثال اول و مثال دوم، یعنی آدم ها هستن که با هم عقد بستن، یا آدم ها هستن که سهم اینجا دارن و شریک اینجا. نه، اینجا یک امر اعتباری اعتبار میکنن اقلا، و اسمش اگر میذارن شرکت به خاطر این است که حالا سهامداران دارن یا یه شرک یا یه افرادی اومدن اینجا سرمایه گذاری کردن، اما دیگه این سرمایه ها و این پول ها و همه اینا دیگه نمال اینه نمال اونه نمال اونه، مال چیه؟ مال عنوان شرکت. فرضاً این همیشه یک شخص اعتباری که دارای مال هست، مال مال شرکته، و حالا طبق نظامنامه و اساسنامه که داره این عوائد این شرکت و فوائد و منافعی که به دست میاد، سودهایی که به دست میاد، اینا تقسیم میشه بین سهامداران در مواردی، در مواردی هم اگه سهامداران نداشته باشن بین سرمایه گذاران. و این نمال مقصود منها، خب میفرمان که لیسش بل مقصود و منحاضه شرکت که قسم چهارم باشه، که این یکی از انواع شخص اعتباریست، این مقصود اشتراک جماعتی از افراد در یه مال مشاع نیست که همه اینا مثلا این زمین از پدرشون به ارث رسیده به نحو اشاعه همه اینا این ورثه مالکه، این مقصود نیست در اینجا. اگه شرکه بالمعنی فقهی المصطلح که با عقد مشارکت میان شریک میشن چند نفر، دو نفر، چند نفر با هم، و انم این مقصود نیست، و انم المقصود منها از این شرکات که در قسمت چهارم گفتیم، الشرکات القانونیت التي تکونت ای تحققت على اساس ضوابط و المناهج الاقتصادیه المتطوره حدوث حدیثن، که وجود پیدا میکنه بر اساس یه ضوابط و قواعد و یک روش های اقتصادی که اینا تطور پیدا کرده در زمان ما و در عصر ما. ای شخصیتون اعتباریتون تتمتع به ادارت کاملت یدیروها و رئیس تنفیذیون او مجلس و اداره، یعنی اون شخصیت اعتباری که بهرمند است به اینجا یک اداره کامل داره، به ادارت کاملت یک اداره کاملی داره که او رو تدبیر میکنه، او رو اداره میکنه، مثلا چیز داره، مجمع عمومی داره، خدمت شما ارسلات مدیر عامل داره و همینطور پرسنل داره، نمیدونم، و کسانی که میان این اداره میکنن این شرکت، اون شرکت در حقیقت مالکه و اینها هم میشن کارگزاران او. یا و رئیس تنفیذی، یعنی یک رئیسی که تنفیذی است، یعنی از طرف اون هیئت مثلا مدیر از طرف اون مجمع عمومی تنفیذ میشه و او رو قرار میدن برای ریاست اون شرکت برای مثلا چند سال بخواد. یا مجلس و ادارت، گاهی ممکنه که نه خدمت شما هست که رئیس تنفیذی نداشته باشه، یک مجلسی باشه که اونجا رأی گیری میشه و بر اساس او به واسطه یه پرسنل اون به اجرا گذاشته میشه. فیهاز از سنت من الشرکات و انم ملکیت الاموال تعود و لشرکت، خلاف اول و دوم مال مال کی بود؟ مال این آدم ها بود، مال این ورثه بود، یا مال این دو نفری بود که اموالشون در اثر یه چیزی مخلوط شد، یا در اونجایی که میرن شرکت، شرکت عقدی رو بنیاد میکنن، اونجا هم خب مالک این اموال کیه؟ این آدم ها هستن. مثلا نوشته که سوهان برادران کزا سوهان پذی دارن، خب این برادران این اموالی که اونجا از شکر و تیر و بلان و حتی گاهی مغازه و همه اینا مشترک بین اینا هست، اینا سوهان میکنن و سوهان رو میپوشن و خبت سودش تحصیل میشه بمیشه. اما در اینجا اینجوری نیست، اینجا مالک این اموال نه اینه نه آنه نه آنه، خود شرکت، این مال شرکت است. بله میفرمان که فی هازن سنون شرکات و این نمیلکیت الاموال تعود و لشرکت، باز میگرده به خود شرکت. خلافاً للشرك به معناه الفقهی المصطلح، فإن الملکیه تعود للأشخاص طبیعیین، در اونجا شخص طبیعی که گفتیم یعنی انسان. بعد حالا میفرمون بقید قسمو الشرکات القانونیه الى اقسام متعدده، حقوق دانان و اقتصادیون و قانونیون تقسیم کردن شرکت های قانونی که همه قسم چهارون باشه اینا رو به اقسام متعدده، مثل الشرکات المساهمه، الشرکات المساهمه المختلطه و الشرکات المختلطه غیر المسامحه. حالا سه تا از اون تقسیماتی که اونا گفتن رو نام ببرن. مشارکات مساهمه یعنی شرکت هایی که سهامدار داره، و شرکات مساهمه ای که مختلط است که حالا توضیح خواهم داد ان شاء الله، و شرکات مختلط غیر المسامحه. ببینید این در قانون تجارت ما که حالا خیلی وقت هم ازش گذشته و در سر دادن که قانون تجارت جدیدی رو بنویسن، در ماده 20 این قانون، قانون تجارت، در اینجا 7 قسم برای به خدمت شما عرض شد که این شرکت ها اینجا بیان شده. بله، صفحه 17 حالا اینجا فصل اول در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه به آنها، ماده 20 شرکت های تجاری بر 7 قسم است: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، 3 شرکت تضامنی، 4 شرکت مختلط غیر سهامی، 5 شرکت مختلط سهامی، 6 شرکت نسبی، 7 شرکت تعاونی تولید و مصرف. بعد هر کدوم از اینا رو محل صحبت قرار داده. مثلا شرکت سهامی میگوید که شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست، و تا آخر که خیلی اگر شما بخواید از خود این کتاب یعنی خود قانون تجارت مثلا هر کدومو که نام میبره 40 صفحه 50 صفحه راجبش صحبت میکنه، اون قسم دومو عنوان میکنه، دو مرتبه راجبش صحبت میکنه، دوباره مدت ها طول میکشه، دوباره قسم سوم را و طولانی میشه. این کتابی که خدمت شما هست، این آقای عرفانی، محمود عرفانی نوشتن، اینجا در ذیل هر کدام از اینها تعریف اینها رو آورده. در صفحه 55 از اینجا که شروع می‌شود در ذیل هر کدام تعریف اینها رو آورده. حالا من عرض می‌کنم شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن مکلفند برای تأمین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند. حداقل سرمایه برای تأسیس شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال بوده. تعداد مؤسسین نیز حداقل باید 5 نفر باشند. شرکت سهامی خاص شرکتی است که کلیه سرمایه آن توسط خود مؤسسین تأمین می شود. حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 1 میلیون ریال بوده و مؤسسین نیز نباید از 3 نفر کمتر باشد. در شرکت های مذکور مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است. این احکامی است که اینا داره. مثلا در اون شرکت سهامی عام فرض کنید یک کسی رفته هر سهمی مثلا 1 میلیون، فرض کنید یک کسی مثلا 10 سهم خریده چه 10 میلیون، اگر این شرکت قروضی پیدا کرد، وامهایی گرفته، الان نمیتونه ادا کنه، رکودی حاصل شد، یه ورشکستگی حاصل شد که دیگه شرکت الان نمیتونه قرضهای خودش رو، وامهای خودش رو بده، اینجا این سهامداران به نسبت سهامی که دارن باید متکفل بشن و اون رو بپردازن. شرکت تضامنی قسم سوم، شرکت هایی هستن که برای امور تجاری و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند. شرکا در مقابل دویون و قروض شرکت مسئولیت شخصی نامحدود و تضامنی دارند. شرکت تضامنی چی میشه؟ این مثل قبلیه، اینا سهامداران آمدن سهام خریدن، اما وقتی تضامنی شد معناش اینه که تمام بدهکاری های این شرکت پای هر کدوم اینا نوشته میشه و اون کسان طلبکار میتونن یقه هر کدوم اینا رو بگیرن و تمام اون قرض رو که دارن و طلبی که دارن از رو استیفا کنن، اونو بعدن باید دارن با خودشون میکنن. در اون قبلی ها اینجوری نبود، نه به اندازه سهمش، بیش از این نمیشه یقه شد گرفت. اما در این تضامنی وقتی شد اگه کسی قبول کرد بره در یه شکل تضامنی کار بکنه، معناش اینه، یعنی تو مثل تعاقب عیدی که در فقه داری، اگر که چند این دزدی گرده داده به اون، داده به اون، داده به اون، رفته فروخته، اون صاحب ملک به هر کدوم از اینا میتونه مراجعه کنه. اینجا هم وقتی تضامنی شد معناش اینه که هر کس تضمین کرده که من از عهده این چیزا برمیام و حالا دیگه به خدمت شما سرات احکامی داره که باید مراجعه بفرمایید. قسم چهارم، شرکت با مسئولیت محدود. شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل می شود. مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم شرکتی است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است. درباره این شرکت می توان گفت که شرکت با مسئولیت محدود از نظر مسئولیت شرکا در مقابل قروض شرکت مانند شرکت سهامی است. وجه تسمیه این شرکت در این است که مسئولیت هر شخص در مقابل دیون و قروض شرکت به میزان سهم شرکتی است که شخص اخیر در شرکت دارد. وجوه اعتراض شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی عبارتند است: در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم و شرکه صادر نمی شود و اصولا قابل نقل و انتقال نیز نمی باشد. یه ویژگی های اسرائیل در این که اونجا هم در سهامی هم اونجا هم چی بود؟ اونجا هم به اندازه سهمشون بود، اینجا هم به اندازه سهمشونه، ولی یه خصوصیات دیگری داره. از این جهت بهش گفته می شود که شرکت با مسئولیت محدود. بعد توضیح داده، مثال هایی زده که آقایون خواستن دیگه مراجعه می فرمان. شرکت نسبی، شرکتی است که برای انجام امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یکی از شرکا به نسبت آورده یا سرمایه است که در شرکت دارد. این نسبی معناش اینه که حتما لازم نیست سهامدار تشکیل بشه، ممکنه همون رسیده باشه که یه عده آمدن سرمایه گذاری کردن، اما ویژگیش اینه که مسئولیتش در مقابل طلبکاران به نسبت سهامی است که خریده اگه سهام داره، یا به نسبت سرمایه است که گذاشته. اینا معاقبیش به این است که چون اینا اعتباریه دیگه، وقتی دیگه آقا تو سهامت نمیتونی منتقل کنی به دیگری، قابل انتقال نیست، این خیلی اثر داره در این که وزن این شرکت چه مقدار میشه، اقبال مردم چه مقدار میشه، سهامش چه مقدار ارزشمند میشه. وقتی نمیتونه منتقل کنه قراره کاهش قیمت پیدا میکنه و هاکذا این افتراق رو پیدا. شرکت مختلط غیر سهامی که ما اینجا داشتیم، از شرکات و المساهمت مختلطه و شرکات و المختلطه غیر المساهمه هم، که این آخریش اینه، شرکت مفترض غیر سامان از آن شروع شد. خب این نوبه فردا انشاءالله این صحبت ما تو عرض میکنم. بس الله.